بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یه بحث دیروز مطرح شد در مورد این که فقلا در مباحث الفاظ بینشون این تبانی هست که حرف متکلم رو هم میکنن بر اراده معنای ته دلش و دعوی تقیه رو از او بعدا نمیپذیرن، مگر اینکه قرائنی داشته باشه، شواهدی داشته باشه. این در مورد مباحث الفاظ. حالا آیا در مورد مباحث دیگه کلا ما اصل عدم تقیه داریم؟ مثلا در افعال هم اصل عدم تقیه داریم یا نداریم؟ و اگر اینجا یه چیزی هست با مباحث الفاظ، متحد الورود یا متحد الورود نیست، یا جای تأمل. ولی خب به نظر میرسه که یه اصل عقلایی کلی هست، یعنی بحث فعل و قول بعید به نظر میرسه تفاوت داشته باشه، چه در اقوال و چه در افعال. یه اصل عقلایی وجود داره. روایت به محضر عزیزان مطرح کردیم، خواستیم دوستان رجوع بکنن و گفتیم که اینجا کمک میکنه و ظاهرا روایت هم یک مسئله تأسیسی نیست. معلومه که روایت از یک مسئله عقلایی خبر میده و او رو صحه میگذاره و برپایی اون مبحث حضرت فرمایش خودشون رو فرمودن. خب پس ما میخوایم ببینیم عقلا اینجا چه سیره ای دارن. همین روش فرمایش حضرت اگر باز بکنیم، خود این کاشف خواهد بود از سیره عقلاییه. مطلب حالا خطبه هشتم نهج البلاغه است، این در محضاری که من دارم شماره خطبه هشت، در مورد زبیر که ادعا میکرد که بایع بیده ولم یبایع به قلبه، با دستش بیعت کرده و با قلبش بیعت نکرده. یعنی که انه میخواد بگه که زبیر ادعا میکنه در یک شرایط ناچاری و از روی اضطرار یا تقیه اکراه اینا مثلا بیعت کرد. و حضرت فرمان فقط اقر بالبیعه و ادعا الولیجه، پس اصل مسئله بیعت رو پذیرفته. تو اصل مثل این که تو مباحث الفاظ میگیم صدور مسلمه، صدور مسلمه و تعال ولی جه، اما جهت صدور محل مناقشه است. ادعا میکنه زبیر که این یه چیز تحمیلی بوده، چیزی که صمیمانه باشه، از ته دل باشه، نبوده. فلیعت علیها به امر یعرف، حضرت فرمان که این ادعای ولیجه که میکنه براش باید براش یک مطلبی بیاره، شاهده بیاره، یعرف، که این شناخته میشه. حالا احتمالا مراد از یعرف یعنی یعرفه العامه و تقبله، یه چنین چیز مد نظره که عامه او رو میپذیرد، قبولش داره، نوع مردم این رو به عنوان شاهد بر اکراه قبول میکنن. و الا، اما اگر اتفاق نیفته، این الا میدونید دیگه مرتب از این ولا، یعنی الا یعته، اگر نتونین شاهد رو بیاره، فلیت خل فیما خرج من فا فای جزاء اینه لام امتلام امره، با توجه به اینکه جمله جواب انشائیه است، فعل امره فاصلش اومده، قاعده کلیه دیگه همینه دیگه، هر جا جمله جواب انشائیه باشه همراه فا میاد. فلیت خلفی ما خرج من، پس بیاد و از اون اطاعتی که از او خارج شده که اون لازمه بیعته برگرده به اون و برگرده به اطاعت. خب عرض کنم که ظاهرش همینه دیگه، یعنی حضرت هم دارن اون فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه اون رو حضرت امضا میکنن با اون سازگاری داره فرمایش حضرت که آقا جان شما ادعای تقیه رو ازتون نمیپذیرند مگر اینکه یه شاهدی داشته باشید، یقرب، این شاهد باید شناخته بشه. ولی خب خود این امر یقرب و الان باید مقدار دقت بکنید، این امر یقرب ممکنه حالا لقائل ان یقول گاهی اوقات شاهد خاص یه صحنه است، توی صحنه قرائنی و تقیه وجود داره، لقائل ان یقول که ممکنه عرض که این امر یقرب شاهد حال باشه، یعنی یک فضای حاکم است. این فضا کلن اقتضاش اینه که متکلم در اقوالش یا فاعل در افعالش تقیهی عمل بکنه. خب شاید بگیم این امر یعرف هست، امر یعرف این رو احتمالا به نظر میرسه که میگیره، پس یه فضایی هست. این فضا آقای زید کلن دیگه 24 ساعت ناچار تقیه حرف بزنه، تو مثلا 100 تا حرفی که میزنه شاید 4-5 تاش حرف دلش و 95 تاش تظاهره. تو این شرایط آیا این امر یعرف نیست ما بیاییم بخواییم مطالب ایشون رو هم بر اراده جدی بکنیم؟ این جای مناقشه داره، جای تأمل داره. خب این نکته اول کلا محضر دوستان خدمتشون. نکته دومی که رفقا متوجه شدن، حالا ما یه مقداری فضای جلو بردن مباحثمون میخواد عوض بشه، خب یه جاهایی شاید هم برگردیم مثل ترم قبل جلو بیاییم، یعنی به شکل ارائه ریز متن اینا باشه، حالا مونده با نیازی که هست، بالا پایینی که متنی که هست. ولی اصل این مطلب الان روشنه که دوستان ترم قبل فضای رسائل اومدن، قلم مرحوم شیخ رو آشنا شدن و سطح مباحث براشون تا اندازه روشن شد. عزیزان الان میتونن تفاوت بین رسائل رو با اصول فقه مرحوم مظفر یا المجزایت الله سبحانی حفظه الله میتونن بفهمن که چقدر فضاها متفاوته، سطح متفاوته، ورود و خروج ها متفاوته، مقدار باز کردن مطلب و نقل اقوال، نقد اقوال اینا متفاوته. کما بیش دست دوستان دیگه اومده الان با قلم شیخ شماها اونس دارید. خب با این دید حالا ما یه جاهایی که احساس میکنیم آسون تره از فرمایشات مرحوم شیخ رو با سبک جدیدی، با سبک سبکی انشاءالله جلو میبریم که این چند جلسه مشاهده فرمودید. من دیروز مقدار زیادی از مباحث و چند صفحه رو از بیرون گفتم. خب امروز از رفقا میخوایم که یه مقداری از متن برای ما برگردانند و تحویل بدن. خب عرض کنم که حالا چون اوائل کارمونه شاید این جلسه جاش این باشه که داوطلبانه از رفقا بخوایم متن بگن، ولی اگر کسی داوطلب باشه که بنده ناچارم اسم مشخص بکنم که رفقا ورود بکنن و پاسخ ما رو بدن. آقای رضاییان هستی؟ ابتدای صفحه 239 از عزیزان لطف کنند ببخونند.
هنا يتزه دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة بلا حاجة إلى تجشم الدعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. اینجا شیخ میاد میفرماید که با این مسائلی که توضیح دادیم مشخص میشه که حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه داخل میشه، نه اینکه در مبادی اصول فقه داخل بشه، و نیاز به اون بحث و بررسی که صاحب فصول آباده نیست. اون بحث و بررسی که صاحب فصول آباده اینه که میاد میگه که ما از دو طریق میتونیم حجیت چیزو بررسی کنیم، یا اینکه بگیم یمکنان یکون دلیلن، یا اینکه بگیم که دلیل به ما هو دلیل، ولی بعدا بیایم بگیم که احوال دلیل دو تا چیزو شامل میشه، یکی حین اثبات دلیل رو شامل میشه، یکی احوال بعد اثبات رو شامل میشه. صاحب الفضول نظرش اینه که دلیل به ما هو دلیل است، ولی این دلیل به ما هو دلیل چیزه از احوالشه و بعدن هم این بعد اثبات تو میگه، ولی صاحب فصول میاد میگه که اصلا نیاز به اون نیست که بیان بگیم که هنوز دلیل به ما هو دلیل از ثابت کنیم که از احوال دلیله، بلکه میایم میگیم که بحثی که ما اینجا داریم نسبت به سنته که اون حجیتش در علم کلام ثابت شده، و ما اینجا میایم میگیم که آیا سنت به وسیله خبر واحد ثابت میشه یا ثابت نمیشه.
تشکر.
ادامه بدم آقا.
اصلا که به عبارت دیگر سنت خودش دلیله. بحث از ثبوت سنت با خبر واحد میشه بحث از عوارض دلیل. درسته؟
بله آجا.
فرق مبانی تصدیقیه با مسائل چیه؟
جا مسائل تصدیقی، مبانی تصدیقیه با مسائل، مسائل تصدیقیه مسائلیه که از عوارض اون موضوع بحث میکنه، عوارضی که به اون موضوع عارض میشه، ولی مبادی تصدیقیه از تعریف اون علم بحث میکنه. اینجوری
مبادی عبارت است از اون قضایایی که خارج از علم اثبات میشن، ولی شما برای اینکه مسائل علم رو حل بکنید به اونها احتیاج دارید. توی علم دیگه اثبات میشن، ولی شما برای اینکه مسائل این علم رو حل کنید به اونها احتیاج دارید. گاهی اوقات برای شناخت که میشه مبادی تصوریه، یعنی شما برای اینکه بتونید مسائل علم خودتون، اجزاء مسائل علم خودتون رو بشناسید، نیاز دارید به یک سری گزارها، نیاز دارید به یک سری تعریفها که مسائل علم شما رو به شما توضیح بدن. اینا میشود مبادی تصوری. اما گاه خود برای اینکه بتونید در مسائل علمتون تصدیق بکنید، یعنی تصور کردید اجزاء، ولی برای اینکه بتونید تصدیق بکنید نیاز دارید احیانا به یک سری از قضایای دیگه، اونها می شود مبادی تصدیقیه این علم. خب الان عرض کنم که اینکه خبر واحد حجت است یا نه، معنیش اینه که این سنت با خبر واحد اثبات میشه یا نه. خب اون چیزی که در علم کلام بحث میشه آقای امام علیزاده چیه؟
اونجا حجیت سنته که اثبات کردیم اونجا.
حجیت سنته که در علم کلام اثبات میشه. حالا میتونید بگید در علم کلام حجیت سنت چطور اثبات شده؟
الان آماده نیست.
خارج باید از کتاب بود، میدونم. سوالم خارج از کتابه. از رفقا کسی به یادش هست در کلام چطور اثبات میکنن حجیت سنت رو؟ کسی یادش نیست؟ دیروز گفتیم که در علم کلام بعد از اینکه دین، اصل دین با قرآن اثبات شد و قرآن به رسول الله حجیت داد، گفت ما آتاکم رسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، با توجه به حدیث متواتر ثقلین حجیت فرمایشات اهل بیت هم اثبات میشه. خب حال آقا یکی از دوستان صفحه 240 اونجا رو بخونند و توضیح بدن. حالا امروز دیگه داوطلبانه میخوای مطرح کنیم. داوطلب داری؟
مطلب به اونجایی رسید که بحث در مورد قطعی و صدور بودن یا غیر قطعی و صدور بودن خبر واحد بود. قبلش این صفحه 239 اواخرش یک سری اشخاص و متأخر الاخباریین رو مطرح میکنه که اینا میگن هر خبر واحدی که از سمت ما برسه، یعنی هر خبر واحدی که به دست ما برسه این قطعی و صدوره، یعنی لذا حالا نمیدونم تعبیر درستی به کار میبرن یا نه، که مثلا میگن شاید حالا نمیدونم درست باشن، یعنی افراطیون که هر چی دستشون برسه بی بود و برگرد قبول میکنن. خط آخر که بس اسانی انها ما عدم قطعیت صدورها معتبرتون بالخصوص ام لا، حالا اونجا بحث چیز رو مطرح میکنن که بعضیا میگفتن که نه، بعضی از خبرهایی که ارزم به خدمتتون که متواتر باشه و یعنی با چی میگم به قولی ها رو گفتنی یه خبر واحده
محفوف به قرائه
بلاجا
محفوف به قرائه منظورتون هست؟
بلاجا بله 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 با اون باشه ما فقط قبول میکنیم، یعنی بعضی از اون ور به این شکل افتادن، بعضی از این ور، یعنی گفتن که فقط باید محفوف به قرائه باشه تا ما قبول کنیم. بعد صفحه دوم بعد میگن که بله این حکایت شده از سید و قاضی و ابن زهره و تبرسی و ابن ادریس قدس سره که ارزم به خدمتون که این مطلب رو مطرح کردن.
مشهورترین فقیهی که به خاطر عدم حجیت، یعنی به خاطر قول و عدم حجیت خبر واحد مدام فتواهاش با فتواه بقیه تفاوت پیدا میکنه کیه؟ یعنی فتوایی میده که به فتوای بقیه منافات داره.
حالا فکر کنه ابن ادریس باشه درسته؟
ابن ادریس خیلی از جاها استدلال میکنه، میگه این خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا لذا رد میکنه، فتوا رو عوض میکنه. خب از رو بمان و صبت فرمید.
بله حاضر این مطلب رو به شیخ مفیدم اسناد دادن که ازم به خدمتون تو کتاب معارضشون ازم به خدمتون که این مطلب رو یعنی ایشون هم نقل کردن که باید محفوظ به قرائن باشه.
خب عبارت ایشون چیه؟ متن عبارت مفید و منقول از مفید رو بخونید.
حضا انه قاله رو؟
بله بله
بله انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن اليه دليل يفضى بالنظر الى العلم و ربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من العقل. فهمان که همان خبر واحد قاطعی که آدم للعذر نمیدونم چی میخواد
بسونه قاطع للعذر یعنی این که دیگه باید بهش عمل کرد، حجت رو بر انسان تمام میکنه.
بله بله
نمیشه ازش تقلید کرد.
بله میگن اون خبره خبریه که مقترن باشه با دلیلی که عزیزم به خدمتون که هم نظر با علم باشه، یعنی یه چیز علمیتی پشت سرش باشه، یعنی یک دلیل علمی پشت سرش باشه که ما عزیزم به خدمتون
یه یعنی منجر میشه.
بله
این به نظر یعنی چی؟
بله آزو به نظر
آره میکنم به نظر شما احساس میکنیم حرفه یفضی الالعلم میگه منجر به علم میشه به نظر. به نظر یعنی که گاهی اوقات دقت نظر میخواد تو شواهد عقلی. شواهد عقلی گاهی اوقات خیلی هم بدوی نیست، به ذهن خیلی بدوی افراد نمیرسه. گاهی اوقات باید فکر کرد با دقت، با تأمل، با عجله. نمیشه گفت اینجا شاهد عقلی نیست، گاهی اوقات یه روایتیه، شواهدی هست که نشون میده این روایت درست، ولی باید دقت بکنی، فکر بکنی تا متوجه بشی.
بله.
خب برب ما
بله و رب ما یکون و ذالک اجماع او شاهد من العقل. به این مطلبی که گفتیم ازم به خدمت این بزرگوان ادعای اجماع کردن، میگفتن با شاهدی از عقلم داشته باشیم.
یعنی میتواند اون قرینه ای که خبر با احتفاف به اون مفید علمی شه، اون قرینه میتواند اجماع باشه یا عقل باشه. گاهی اوقات اجماع، گاهی اوقات عقل، گاهی اوقات قرآن، اینا میتواند قرینه ای باشه بر اینکه فلان خبر حتما درست، یقینا درست. خب تشکر سانش. اون عمل قائلون به اعتبار رو دیگه نمیپرسم، رفقا خودشون اگر سوال دارن بگن که بخونیم. اون قسمت قسمت مهمیه ها، عمل قائلون، اقوالی که در مورد ایته حجت خبر واحد هست. کسانی که میگن خبر واحد حجته، خب کدوم خبر واحد ها رو میگن حجته؟ به این خودشون اختلافه. اون عمل قائلون اونجاست که خود رفقا روش فکر بکنن. ظاهرن مطلب تمام، اگر سوالی بود حتما عزیزم بفرمایید. تشکر میکنم از دو بزرگواری که داوطلب شدن و این محدوده ها رو خوندن. ما اینطوری جدا بریم به نظر من رفقا هم بهتر رشد میکنن، قوی‌تر رشد میکنن، چون علل قاعده اگر زحمت بکشن دوستان بیرون کلاس و آماده بیان به کلاس، اینطوری هم سرعت بالا میره، هم نحوه رشد شما هم بیشتر میشه، قوی‌تر و عمیق‌تر رشد می‌کنید ان شاء الله. احساسم اینه که عزیزان به این سطح رسیدن، یعنی ما به این مرحله رسیدیم و جلو اومدیم، یعنی که بتونیم یه مقدار بار کلاس رو از حقیر برداشت بشه و رفقا هم کمک بکنن. الحمدلله. اما حضرتون مانی بفرمایید.
در مورد همین محدود آخری که فرمودید، بنده اینو متوجه شدم که اینجا ما دنبال این نیستیم که به خصوص تعیین کنیم که کدوم مثلا محدود از، حالا شیخ میگن که مورد بحث ما این نیست که بیایم بگیم کدوم محدود از اخبار مثلا واحد حجته یا حجت نیست. ما بحثمون در مقابل سلب کلیه که بعضی اومدن گفتن که اصلا حجت نیست. ما میخوام فعل جمله حجیت این رو اثبات بکنیم، این که حالا محدودش چقدره اینو کار نداریم اینجا.
فعلا بله، خب درست.
یه دنم سوال داشتم استاد، این که فرق تقاضا به دلیلین با تعارض دلیلین چیه؟
اصلا که فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه. تعارض مصطلح یعنی تقاضا به دلیلین در مقام جعله. اگر از تعارض مراد تعارض مصطلح باشه، تکاذب اصطلاح نیست. تکاذب اصطلاح نیست، یعنی تعارض اصطلاحه. تعارض مصطلح یعنی همون تکاذب دلیله، یعنی که دو تا خبر با همدیگه نمیتوانن هر دو تا بیانگر حکم الله باشن، یا یکیشون دروغه، یا یکیشون تقییعیه، یا یکیشون اشتباه نقل اتفاق افتاده و مثلا یک قرائنی توش بوده حذف شده. این میشه تکاذب دلیله.
استاد معذرت میخوام، این که اینا یکی دیگر رو تکاذب میکنن، اینا مدلول مطابقیشون هم دیگر رو تکاذب میکنه، یا این که یا نه مدلول مطابقی مدلول التزامی دیگری رو تکاذب میکنه؟
اصلا که در مقام تکاذب همش امکان داره، یعنی ممکنه که اوقات مدلول های مطابقی جفتش و هم ناسازگار باشه، مثل همون سمن العذرت سختون و لا بأس به بیع العذره. بهتونه منطوق هر دوتا با دیگری ناسازگار. اما حجت المانعین فالعدلت الثلاثه، فهمت که کسانی که گفتن خبر واحد حجت نیست، سه دست دلیل دارن: قرآن، روایات و اجماع. کسانی که گفتن حجت است چهار دست روایت دارن که بعدا میگیم اونا تمثب به عقل هم کردن، ولی اینا تمثب به عقل نکردن. ولی اصل با اینه که حجت نباشه دیگه، اصل در لزوم اون خاصه عدم حجیت، مگر اینکه شما یقین بکنید که شارع به یک اماره حجیت بخشید. اما کتاب، فما تو قرآن چه چیزهایی وجود داره که نشون میدهد خبر واحد حجت نیست؟ چند دسته است؟ یک، فل آیات و ناهیه عن العمل به ما وراء العلم. گروه اول اون آیاتی هستن که گفتن غیر علم بهش عمل نکنید، تابع علم باشید. ظن و ملامت کردن، خیلی هم بد جوری احیانا ظن و ملامت کردن. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، یک چنین مواردی وجود داره. این یه دسته. دسته دوم هم تعلیل آیه نبعه. تعلیل آیه نبعه اینه که آیه فرمود چرا به خبر فاسق عمل نکنید؟ فرمود که بعدی ها ایها الذین آمنو اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر آیه رو کامل خونده باشم این بود. خب ان تصیبوا قوما بجهاله یعنی احتمال داره که در طرز تبعیت از خبر فاسق گند بزنید، دردسر ایجاد کنید، مشکلاتی ایجاد بکنید، خلاف واقع پیش بیاد، بزنید برای یه قبیله رو مثلا که رتپار کنید، بعد بفهمید که اشتباه بوده، خلاف واقع بوده، پشیمان میشه. خب اگر به جای فاسق عادل باشه امکان نداره این اتفاق بیفته. بازم همینطور خبر عادل اگر مفید گمان باشه، که محل بحث ما هم اینجاست، نه جایی که خبر واحد مفید علم واحد عادل، اون که هیچی. اگر خبر واحد عادل مفید علم بود دیگه، خب شما میدونید که واقع همینه، بعدم پشیمانی منتهی نمیشه، مگر اینکه جهل مرکب باشه. کنه خب شخصی که قاطع احتمال جهل مرکب نمیده، اما جایی که طرف زن داره احتمال خلاف میده، شاید این عادل واحد اشتباه کرده. خب حالا که اشتباه کرده، همون اتفاقاتی که تبعیت از حرف فاسق بود در دنبال داشت اینم داره. خب میدونید علت و تعمم، علت معمم دیگه، مثل لا تأکل الرمان لأنه حامض. خب این شد دو دسته از آیات که تمسک کردم به اینها برای من از عمل به خبر واحد. جوابش صفحه بعد بیارید دوستان. عرض کنم که اینجاست، من پیدا بکنم
صفحه 246 رو جام
بعد بذارید از کتاب نگاه کنم از نرم افزار. خب ولی جواب اما عن الآیات فبأنها بعد تسلیم دلالت ها. اولا ما دلالت ها رو قبول نداریم، دلالت ها رو قبول نداریم. خب به خاطر اینکه اون آیات اولی، دسته اول از آیات، همینطور که دوستان خودشون مراجعه کنن متوجه میشن، این آیات در مورد اصول دینه، در مورد اصول دینه که میفرماید شما حق ندارید با گمان جلو برید. اصول دین، حالا نمیگم همه اصول دین، ولی مباحث اصلی و پایه‌ای عقاید که واقعا اصول دین هست، اینا باید واقعش همین علمی باشه، اینا ما قبول داریم. اینکه کسی تقلیدن از پدر و مادر بخواد مسلمان باشه این خیلی ارزش نداره. درستش اینه که هر شخصی بتواند برای توحید، برای نبوت احتجاج بکنه. این همین الان خوب شد خود رفقای جمع هم از این عنایت داشته باشن، به عنوان طلاب خیلی موظفن مباحث کلامی حتما پایه داشته باشن که آقا جان بتونید اثبات بکنید قرآن رو، بتونید اثبات بکنید عرضون که ائمه رو، بتونید اثبات بکنید حجیت کلام ائمه رو، اسمت ائمه رو. توی مورد اگر هم اشراف ندارید به مباحث کلامی، تخصصی کلام کار نمی کنید، ولی کلیات مباحث عقاید برای همه لازمه، چه برسه به شما. خب این یه نکته که از آیات ناظر به این بحثه، این یک در تسلیم دلالت. اما عرض کنم که در مورد اون دسته دوم که مربوط بود به آیه نبأ، اونجا هم حتی دلالتش مقدار جای مناقشه هست. چرا؟ چون فرض ما اینه که ما از این خبر واحد به یک اطمینان عقلایی میرسیم، اطمینان عقلایی که در عادل هست به شکل طبیعی و در فاسق نیست به شکل طبیعی. ما اینو داریم از آیه میفهمیم که در خبر واحد هم این وجود داره. لذا اگر قرار بود خیلی با اون تعلیل آیه تمسک بکنیم، دیگه بین عادل و فاسق فرقی نبود، دیگه اصلا آیه لازم نبود فاسق رو روش زوم کنه، آیه کلن فاسق رو میداشت کنار، میگفت آقا چه فاسق چه عادل. اگر علم آورد حجت، اگر علم نیورد جفتش هم حجت نیست، بین فاسق و عادل فرقی نداره. پس العلت تو امن جا داره، همیشه علت تو امن نیست، باید بهتر آدم دقت بکنه به تعبیرش، نظر داشته باشه ببینه که آجان این علتی که زیر آیه وجود داره، این علت در مورد واحد عادل هم هست یا فقط در مورد واحد فاسقه. اینه میشه روش فکر کرد. خب معلومه که اینجوری نیست. این پس دلالتشون روشن. الان یعنی که آقا عموماتون مخصصتون به واسه یه جمعه عدله، فوقش اینه که اگر دلالتشون رو بپذیریم، اینا یک سری عموماتی هستن که میتونیم با عدله حجت خبر واحد که بعدا باید استخواهیم تر اینا رو تخصیص بزنیم. این تمسک به آیه. اما سنه در مورد روایات انصافا روایات وجود داره. آدم اینا رو که میبینه وحده اول کم میاره، یعنی احساس میکنه آقا حق با مخالفینه، اینا دارن راست میگن. خود از روایات میشه برداشت کرد روایتهای زیادی که شرط حجیت خبر واحد علم به صحتشه، با گمان نمیشه کار جلو برد. فهی اخبارم کثیره، خیلی یعنی روایت ها تدل علی المنع من العمل بالخبر غیر المعلوم الصدور الا اذا احتف به قرینه معتبره من کتاب او سنت معلومه. خب معنا روشنه دیگه، ترجمه فکر نمی کنم بخواد. مثلا یک اون چیزی که تو بسائر الدرجات نام شده، بسائر الدرجات یک شاهکاریه، دوستان در موردش مطالعه‌ای داشته باشن ان شاء الله. در مورد کتاب بسائر الدرجات خوبه. همین نرم افزارهای نور اما جامال احادیث یه قسمت هایی داره، عرض هم که کتاب نامه اشتباه نکنم، اسمش باید کتاب نامه باشه، یعنی شما میتوانید در مورد کتاب ها یه مطالعات خیلی مختصر اونجا داشته باشید، اقلش همینه. اما محمد ابن عیسی قال اقرعنی داود ابن فرقد الفارسی. حالا نمیتونم فرقد منصرفه یا غیر منصرفه، فعلا چیزی تو ذهن ندارم، اینو باز میشه روش فکر کرد، نگاهی میکنیم ان شاء الله. کتابه او الی ابوالحسن الثالث علیه السلام، ایشون یه نامه نوشته بود خدمت امام هادی علیه السلام امیرالمؤمنین ابوالحسن، ولی تو روایات به ایشون ابوالحسن کلا نمیگن، خب به ایشون میگن امیرالمؤمنین. در نتیجه ابوالحسن از امام کاظم شروع میشه، ابوالحسن مطلق یا ابوالحسن اول امام کاظمه، ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام. محمد بن عیسی علی القاعده یقینی دیگه، محمد بن عیسی بن عبید ظاهرا باید باشه شاگرد یونس. و جوابه علیه السلام خطه میگه داوود نامه ای که خودش خدمت حضرت فرستاده بود و حضرت هم با دستخط شریفشون پاسخ داده بودن، این نامه رو با جوابش جناب داوود به من نشون داد و من گفت اینو بخون، منم خوندم. فکتب اینو نوشته بود نسألوک عن العلم المنقول عن آبائک و اجدادک صلوات الله علیهم اجمعین. عرض میکنه که به امام هادی علیه السلام آقاش از پدران شما یک علمی به ما نقل شده، قد اختلفوا علینا فیه، که ما برحال تو اینجا میبینیم که اختلافی وجود داره، کسانی که این علوم رو ما نقل کردن اختلاف کردن. خب ببینید این زمان امام هادی علیه السلام چی بوده، اینا خیلی مباحث مهمیه که انسان بتونه واقعا فضای صحابه ائمه رو تصور بکنه چه اوضاعیه. فکیف العمل به الاختلاف، با این اختلافات شما عمل بکنید. فکتب علیه السلام به خطه، از این کلمات معلوم میشه که احیانا یک سری از مکاتباتی که از ائمه دستر ما وجود داره تو روایات نقل شده، احتمالا یک سری از این مکاتبه ها دست خط امام نبوده، یعنی در بیت حضرت این جواب ها آماده می شده و سا حضرت یه نگاه می کردن، تایید می کردن، ارسال شد. خب اینجا فهمه که خب خود حضرت با دست خط خودشون نمیشتن. ما علمتم انه قبر، خب سوال مهمیه دیگه، معلومه که این سوال مهم رو اطرافیان حضرت خودشون پاسخ ندن و بیارن که خود حضرت ببینن و جواب بدن. سوال مهم، حساس، عرصم که میتونه خیلی چیزها رو عوض بکنه. ممکنه سوال یک شخص دلسوز باشه، ممکنه سوال یک نفوذی باشه. همه بر احتمالات این سوال مهم واقعا جاریه. سوالی به این درجه از حساسیت، طبیعیه که بیت حضرت، اطرافیان حضرت خودشون جواب ندند و امام هادی علیه السلام حضرت خودشون مستقیما پاسخ بدن. ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا. هر چیزی که ببینید این قول ماست، دیدید که این حرف ماست، علم پیدا کردید که حرف ماست، فلزموه رو بپذیرید. و ما لم تعلموا، اونی که بهش علم پیدا نکردید، فردوه الینا، اینو به ما برگردانید، یعنی ارجاع بدید به ما و نه رد بکنید نه قبول بکنید. قبولش هم جایز نیست، ردش هم جایز نیست. و مثل هو ام مستطرفات سرائر علاوه بر کتاب و سؤال درجات، این روایت تو مستطرفات سرائر اومده. مستطرفات سرائر تو اون کلاس های مکاسب که زمانی رو دوستان داشتیم در مورد یه توضیح سیدون فقط دادیم، یادم هست. خب این تا اینجا. و الاخبار الدال على عدم جواز العمل، این یه دست از روایات، همین یه دونه است، یه دونه که اینجا دیگه صریحا موضوع رو حضرت علم قرار دادن. بنابراین دارید که ما علمتم انه قبلنا قطع موضوعی دیگه، اگه یادتون باشه علم جزء موضوع قرار داده شده. حضرت میفرمان اون خبری حجت هست شما به اون علم پیدا بکنید. خب چیزی که به اون علم پیدا نکنید حجت نیست. علم جزء موضوعه. بلکه حالا دوستان عنایت دارن، این نیست که حضرت در حقیقت جعل حجیت بخواد بکنه ها. اینا با این بیان حضرت اصلا جعل حجیت هم نمی کنن. چرا؟ چون گفتیم حجیت قطع ذاتیه. اصلا حضرت نمیتونه سلب کنه یا اعطا بکنه. در حیطه حضرت نیست که بخواد به قطع حجیت بده یا حجیت سلب. پس در حقیقت این هر دو فقره حضرت، چه فقره اول چه فقره دوم، ارشادن. اولی ارشاد به یک امر عقلانیه که حضرت فرمان که ما حجیت بخوایم، من حجیت داره علم چه بخوایم یا نخوایم، علم که حجیت داره. اون مواردی هم که علم ندارید ارشاد به اصله. اولی ارشاد به عقل مستقله، دومی هم ارشاد به اصل، همون اصل، نه اون اصل عملیه، اصل به همون معنایی که اول بحث زن مطرح کردیم، گفتیم اصل در عمل، در اصل در خبر کلا زنون، اصل در زنون عدم حجیته. حضرت اینا به اون اصل ارشاد میکنن، اون اصل عملی هم نبود، سابقا گفتیم امتحان هم داده بودیم خدمت رفقا. خب این یه دونه روایه. گروه دوم از روایات اینان، الاخبار الداله على عدم جواز العمل بالخبر المعصور الا اذا وجد له شاهد من کتاب الله او من السنه المعلومه. روایت هایی که دلالت میکنند به اخباری که نقل میشه عمل نکنید مگر اینکه از قرآن یا از سنت قطعی، سنتی که یقینیه، سنتی که خودش یقینیه، اون دیگه گمانی نیست، از اون شاهدی داشته باشید. فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرینه. پس اصلا که دلالت میکنه که خبری که توش قرینه نیست به اون عمل نکنید، خبری که محفوظ به قرینه نیست به اون عمل نکنید. خب اصلا که اینجا یه نکته هست، ما اونم این که باید ببینیم آیا وجود شاهد از کتاب الله یا از سنت معلومه این لزوماً مفید قطعه یا لزوماً مفید قطع نیست. اگر گفتیم لزوماً مفید قطع نیست، این روایات شاهد بر مدعان نمیشه. این یه نکته. نکته دوم این که مرحوم شیخ به هر حال جوابهای دیگه ای دارن برای استدلال به روایات که ما فردا اونا رو بررسی خواهیم کرد. پس خوندن این روایات با خود دوستانه. خود دوستان این دو صفحه رو حتما با دقت بخونن و با هم دیگه بخونن، یعنی تکی هم نخونید، با هم دیگه اینا رو بخونید و معنا بکنید تا انشالله جلسه بعد خدا بخواد خدمتتون پاسخ رو باشین، همین رو بررسی بکنید. آقا به خدا میسپارم رفقا رو.